بندگی کن، بندگی کن، بندگی. طالبا گر باید آمد پایندگی بندگی کن، بندگی کن، بندگی.
عزیزان بشنوید در اینجا یک نمایش کوتاه را.
پیشترها این داستان جمجمه.
آی مراقب باش، نزدیک بود برانیز همچون ماهیان دریا آب کشیده نمایی. این سبب نیست که هیچ سید نمی کنی جز ماهی. خاک بی نیاز این سرا را با ریختن آب میخیسانی و تشنگان همیشگی دریا را تشنگی میدهی. از عقل بیبرید و لاجرم دست به چنین اعمالی میزنید. اما اگر عقل داشتید هر دم قادر به صید مروارید و جواهر بودید. این بازار مکاره نیست هرگز مناسبتی با احوالات من ندارد. امان به که از این سرا به سرای جاودان شتابم. جاودانگی خاک، خاک بی نیاز. چه سکوتی پذیرای من است در این گذر، چه سکوت گرانباری. اما گمان کنم در آن گورستان به سکوت عمیق‌تر دست یابم. چه کاخ با شکوهی است این گورستان. مگر نه این است که آدمیان واره کاخ و بزمند؟ پس از چه روی گریزانند از بودن در چنین مکانی؟ اما نه، آدمیان را اشتیاقی بیش از این برای بودن در این کاخ نیست که ناچارن در زیر این خاک سکنا گزینند.
چه نشسته ای بهلول؟
مرا میشناسی؟
چیست که تو را نشناسد ای دیوانه؟
من دیوانم؟
صفات تو زبان زد خاص عام است.
و تو شهرتت را از چه آلیت گرفته ای؟
من؟ هارونم و هارون نیازی به کسب شهرت ندارد.
یعنی مرا حاجتی بوده و به سبب آن عقل خیش از کف داده؟
ای صفی،
این که گفتی صحیح دیگری بود از شهرت من، پس از تو سپاسگزارم.
آدان بیخرد، حتی نمیدانی در مقابل بزرگی چون من چگونه سخن بگویی.
اگر تو بزرگی روی این خاک چه میکنی؟
که بزرگان همه در زیر این خاک مدفونند.
علت این چنین آهسته سخن گفتن چیست ای بیفرد؟
خوفم از این است که مبادا آنان را از خوابی چنین شیرین بی‌بهره سازیم.
ای نادر،
در شگفتم آیا جز این اندیشه امر دیگری ذهنت را مخشوش میتواند ساخت؟ یا که برانی تا تنها بگوی من سفیه بیش نیستم.
سفیه چون حتی در هنگام دیدن من از جایت بر نخواستی.
مگر تو کیستی؟
حتی توان به خاطر سپردن نام مرا هم نداری. من هارونم، شاه.
اگر شاهی در این گورستان چه میکنی؟
تصور کن که در طلب حاجتی به این گورستان آمدم، در طلب فکر و اندیشه. تو را چه توفیریست از دانستن پاسخ؟
پوزش میطلبم، نسیان مرا ببخش. اینجا کاخ توست.
کاخی در شأن تو یا من؟
اگر خفتگان نیز در طلب شأن و منزلتند.
تو نیز خفته ای، خفته از امورات دنیوی.
و تو نیز خفته ای، خفته از امورات اخروی.
که هم نشینی با چون توی حال انسان را دگرگون می سازد. کاش بهره‌ای از عقل برده بودی تا می توانستم تو را به عنوان مطربی در سرایم بپذیرم.
از این لطف محظوظم. بینگه دو کله
کل
آری دو کله بینگه چه چه جمجمه زیبایی در انتظار برق چشمانت است.
چه چیز این دو کله تو را درگیر فسونی این چونین نموده است؟
گفتی نامت چیست؟
ای نابخرد، هارون.
هارون، این کله از آن پدر من است و کله دیگر از آن پدر تو. گفتی نامت چیست؟
از چه روی چونین تمایزی قائل شدی؟
تمایز؟ اشتباهی رخ داده. خب حال از این جهت بگر. این کلهی که از آن پدر من بود حال متعلق به پدر تو باشد و کلهی که به پدر تو تعلق داشت زین پس از آن پدر من است.
خود نیز نمیدانی در پی چه هستی.
هیچ هم افزونتر از چیزیست که بخواهم.
تو حتی تفاوت کله یک شاه و کله رعیت را نمیدانی.
اشتباه نکن. شاید حال که در بحث و نزاییم کله من و تو با هم فرق داشته باشد، اما پس از مرگ کاملا به یک دیگر مانندند. میبینی؟ هرچه میانه این دو کله فرقی جویم نمیابم.
Thank you.
بردن نامت گل از گلم پاشت.
حرفهایم را با تو میگویم، سفره دلم را پیش مولا پهن میکنم،
برام واجه به واجه پر از تماشاش.
واگویه های شما با مولا علی علیه السلام بر روی امواج رادیو نمایش.
نسل بزرگیت را از پای مردانی که در رکاب تو
با کدام دست نام تو را بر آسمان جوان مردی حک میتوان کرد.
اما هوایت از سرمان بیرون نخواهد.
پویش دلگویه های قدیمی.
مولای من، فقط از وصف تو لذت وافر میبرم. قصه هیبت تو، قصه خیبر تو، قصه صاحب کسا، عشقت من رو کفایت میکند. جنونی به وسعت دیوانگی در سرم میپیچد. وقتی نامت روی لبهایم همچون نسیم مینشیند. حکمت کلامت در تار و پود وجودم تنیده شده است. در کهکشان سخنانت گوهربارترین ستاره ها را میچینم. توی که دوستدارانت در آسمان به سان ستاره ها و در زمین دشتی از شقایق های عاشق. مولای من، با کوله بار نان و رطبت در کوچه پس کوچه های نفرین شده کوفه که گرد و غبارهای نیرنگ و خیانت بر جای جای شهر سایه انداخته است، قدم بر می‌داری و حرم نفسهایت همچون دم مسیحایی نخلستان را به وجد می آورد. کسی چه می دانست و حق و ناحق دلت را برنجانند و صدای مظلومیت عرش را به لرزه در آورد. مولای من، با چشم عبرت به دنیا می نگرم و به انتظار روز رستاخیز چشم به راه بقای خود زیر لب آهنگ دلبری یا علی را زمزمه می کنم و در جام خم می نوشم قدیر را. جاری می شوم در رودی که سرچشمه آن نبی و جریان آن علی است. به خدا قسم، بهشت را در زمین نیافتم، بهشت را نگین انگشتر سائل یافتم. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب علیه السلام.
برای ارسال فایل صوتی دلگویه های خود کافیست برنامه کاربردی ایران صدا را روی گوشی همراهتان نصب کنید. وارد قسمت دسترسی به شبکه های رادیویی شوید و رادیو نمایش را انتخاب کنید. سربرگ برنامه ها را در بالای صفحه انتخاب کنید. برنامه استدیو 8 را از بین برنامه های شبکه نمایش پیدا کنید و در صفحه پخش برنامه استدیو 8 در سربرگ دیوار تعاملات فایل دلگویه خود را ارسال کنید. حتما نام و نام خانوادگی خود را قید کنید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین، گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر، گاه دل‌انگیز. افسون افسانه.
به نام خدا. سلام. افسانه ها و قصه ها قدیمی ترین میراث فرهنگی بشرند که با خوندن و شنیدن اونها ما با زندگی و افکار نسل های گذشته و بسیار قدیمی بیشتر آشنا میشیم. ژاپن گنجینه قصه ها و افسانه هاست. از چند هزار سال قبل پدران و مادران ژاپنی برای فرزندانشون قصه و افسانه گفتند و این قصه ها و افسانه ها سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شدند. خب دوستان، میخوایم به ژاپن، سرزمین شکوفه های گیلاس بریم و افسانه ای رو از این سرزمین تقدیمتون کنیم. افسانه‌ای به نام مردی که درختان را پر از شکوفه می کرد، با ترجمه از اردشیر نیکپور. امیدواریم از شنیدن این افسانه زیبا لذت ببریم. روزی روزگاری در سرزمین شکوفه های گیلاس، رود پرپیچ و خمی در دامنه کوه بلندی جریان داشت که در دو طرف این رود دو خانواده زندگی می کردند. خانواده بالادستی و خانواده پایین دستی. خانواده بالادستی آدم های تمهکار و حسودی بودند و خانواده پایین دستی برعکس آدم های ساده و خوشقلبی بودند که همیشه دلشون میخواست به دیگران کمک کنند. روزی دو مرد خانواده برای صید ماهی به کنار رودخونه رفتن و تورهای ماهیگیریشون رو توی رودخونه انداختن و مشغول صحبت شدند.
اگه امروز این رودخونه لعنتی یه مقداری به من ماهی بده، میتونم تا آخر هفته چند بار ماهی سخاری بسوس خردل بخورم.
رودخونه ها همیشه مایه برکتن رفیق.
مایه برکت؟ چه برکتی؟ الان دو ساعت اینجا نشستم اما دریغ از یه بچه ماهی.
ولی رفیق، هر چیزی راحت به دست نمیاد.
اما من هر چیزی رو راحت و بی‌درد سر میکنم.
برای به دست آوردن هر چیزی باید صبر کنی.
من اهل وقت طلب کردن نیستم. همین الانم کاسه صبرم تموم شده. اصلا دوست ندارم تا غروب اینجا بشینم و زل بزنم به رودخونه و منتظر یه مش ماهی لعنتی بمونم. من که دیگه حوصله اینجا نشستن رو ندارم. بهتره تورامونو توی رودخونه بذاریم، فردا به سراغشون بریم. نظر چیه؟
فکر بدی نیست. آره، بریم فردا صبح بیایم سراغ تورامون. اینجوری فرصت داریم به کارهای دیگه همون هم برسیم.
کارهای دیگه؟ ببین تو از کار کردن خواسته نمیشی؟ من که میخوام تا زور استراحت کنم، چای بنوشم و به موسیقی های شاد میشم.
موسیقی های شاد؟ ولی من بیشتر دوست دارم به موسیقی های ملایم گوش بدم. این کار به هم آرامش میده.
آکه اینطور. خب باشه بریم که دیگه انتظار فایده نداره.
باشه.
بله، دو مرد ماهیگیر قرار گذاشتن به خونه هاشون برن و فردا صبح به سراغ تورهای ماهیگیریشون بیان تا ببینن چه اتفاقی افتاده. فردای اون روز قبل از طلوع آفتاب، مرد بالادستی زودتر از مرد پایین دستی از خواب بیدار شد و سراغ تورش رفت تا ببینه صیدی در دامش افتاده یا نه. مرد وقتی تورش رو از آب بیرون کشید، دید تورش پر از ریشه و شاخه هایی بود که جریان آب اونا رو با خودش آورده بود. مرد بالادستی با عصبانیت تورشو به گوشه ای انداخت و زیر لب شروع کرد به قرولند کردن.
شد خونه یه بیوری کرد. معلوم نیست این ماهیه لعنتی کدوم گوری رفتن. حالا من دست خالی چجوری برگردم کنم؟ اصلا دیروز و امروز روز بدشانسی من بود. رودخونه بیبره کرد. منو ببین که دلم برای ماهی سفاری با سس خردل صابون زده بود. ماهیه لعنتی این شیزو عجب شانس بلندی داره. انگار همه برکت رودخونه توی تور اون جمع شد. اون وقت من ماهیه لعنتی همه جمع شدی تو تور اون. نه این انصاف نیست. باید تصدر کلیم اون پیدا نشده یه فکری کنم. نه چه کنم؟ باید تورامونو با هم عوض کنم. آره این فکر خوبیه.
بله دوستان، مرد بالا دستی فوراً ماهیا رو از توی تور مرد پایین دستی بیرون آورد و در دام خودش ریخت و به جای اون ریشه ها و شاخه هایی که در دام خودش افتاده بود در تور مرد پایین دستی ریخت و با سرعت از اونجا دور شد و به طرف خونش به راه افتاد. آفتاب تازه طلوع کرده بود که مرد پایین دستی بی خبر از همه چیز به سراغ تور سیدش رفت و وقتی دید چیزی جز ریشه و شاخه های درختان در تورش نیفتاده نومید شد و گوشه ای نشست و به صدای رودخونه گوش سپرد. اما کمی که گذشت با خوشحالی با خودش گفت
چه هیزمای خوبی، با این هیزما میشه روزای گرمی داشته باشی. حالا اینا رو از توی تورم در میارم و هم میذارم تو آفتاب تا حسابی خوش بشه.
آفتاب تیز خیلی زود ریشه ها و شاخه های خیس و خشک کرد و مرد پایین دستی تبرش رو برداشت تا اونا رو بشکنه. اون کنده بزرگی رو جلو کشید و با اولین ضربه‌ای که به اون زد کنده از وسط دو قسمت شد و یک دفعه سگ کوچولوی پشمالویی از توی اون بیرون پرید و روبروی مرد ایستاد و شروع کرد به واق واق کردن. مرد پایین دستی متعجب به سگ کوچولو خیره شد و بعد با مهربونی خم شد، اونو در آغوش گرفت و به طرف خونش حرکت کرد. مرد پایین دستی به نزدیک خونه که رسید زنش به پیشوازش اومد و از دیدن سگ کوچولوی پشمالو به هیجان اومد.
وای خدای من شیرزا، چه سگ ملوسی، این از کجا آوردی عزیزم؟
هنیکو قصه اون طولانیه، میبینین چقدر خوشگله.
آره ما اونو برای خودمون نگه میداریم، ما که بچه نداریم. حداقل سر اون با این حیوان ملوس خوشگل گرم میشه و از تنهایی در میاد. اینجا نیست شیرزا؟
البته البته. خب حالا بریم تو، بریم تو تا قضیه این سگو برات تعریف کنم.
بله دوستان، مرد پایین دستی قضیه پیدا شدن سگ کوچولوی پشمالو رو مو به مو برای زنش تعریف کرد و زن با مهربونی مقداری شیر در ظرفی ریخت و جلوی سگ پشمالو گذاشت. سگ پشمالو هم روز به روز بزرگ و بزرگتر می شد و در اندک زمانی به سگ بزرگی با چشمان درشت و نافذی تبدیل شد. در یکی از روزهای سال مرد پایین دستی قصد رفتن به جنگل رو داشت. در این موقع سگ پشمالو جلو اومد و روی دو پای کوتاهش ایستاد و به مرد پایین دستی گفت
پدر جون، امروز منم با تو به جنگل میام. چی؟ تو حرف میزنی؟ هانیکا بیا ببین این حیوان حرف میزنه.
چی شده شینزا؟ اومدم.
خدایا من
چه خبرته؟ چرا انقدر هوا میکشی؟ چی شده؟
این حیوان حرف میزنه درست مثل ما.
حرف میزنه؟
مادرجون من میخوام همراه پدرجون به جنگل برم.
خدای من، من نمیتونم باور کنم. میبینی شینزا؟ اون به من گفت مادرجون.
به منم گفت پدرجون.
پدرجون سودتر
خدای من میبینی که اون درست مثل ما حرف میزنه.
من چقدر خوشحالم خدای، خیلی خوشحالم.
مادرجون میشه زود یه چیزی برای نهارمون آماده کنی؟
البته عزیزم میشه، البته.
چند تا نون برنجی توی بخچمون بذار، اون بیل و کلنگم بیار. منو پسرم میخوایم بریم جنگل و با دست پر برگردیم.
این عالیه عالیه. حالا میرم نون برنجی رو میارم. حالا میرم میارم.
عجله کن.
تعدادی نون برنجی در بخچه گذاشت و به دست مرد داد و بعد اونا رو تا آسانه در بدرقه کرد. مرد و سگ پشمالو در مسیر جنگل به راه افتادند و کمی که راه رفتند سگ پشمالو نگاهی به مرد انداخت و گفت:
پدرجون تو خسته شدی، بیلو کلنگو بذار تو سبد، به من پشت من میارم. تو
سگ مهربونی هستی
اما عزیزم این وسایل برای تو خیلی سنگینه. نه من سگ قوی و نیرومند هستم.
البته میدونم، ولی
خواهش میکنم پدرجون،
خواهش میکنم. خیلی باشید.
پایین دستی و سگ پشمالو به انتهای جنگل که رسیدند، نفس مرد به شماره افتاد. سگ پشمالو ایستاد و در چهره خسته از عرق اون خیره شد.
آدم معلومه خیلی خسته شده، بیا پشت من سوار.
سوار شد اونم پشت تو. نه سگ مهربون، من برای تو خیلی سنگینم، کمر تو زیر سنگینی وزن من میشکن.
ولی من سگ قوی و نیرومند هستم. اگه حرفای ما باور نداری میتونی امتحان کنی. خفش بگم بدرد.
باشه اما فقط برای یه.
سگ پشمالو دومشو تکون داد و مرد آروم و با احتیاط پشت سگ کوچولو نشست و یک دفعه سگ پشمالو مثل پرندهی تیز پرواز در آسمون بی انتهای سرزمین شکوفه های گیلاس اوج گرفت. مرد از تعجب زبونش بند اومده بود و کمی هم ترسیده بود. سگ پشمالو آروم پایین اومد و مرد از پشت گرده اون پیاده شد.
پدرجون بیلا اینجا
چی شده؟
بیلا کلنگ بردار زمین بکن.
ولی پسرم ما اومدیم هیزان جمع کنیم، نایمدیم برای کندن زمین.
خواهش میکنم پدرجون زمین رو بکن.
خیلی خوب باشه سگ مهربون.